بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات قبل مباحث مقدماتی بحث امام و مأموم رو مطرح کردیم. مثلا بحث کردیم که مباحثی که اینجا مطرح میشه خیلیش اختصاص به امام صلات نداره. شما چیزای راجع به اتصال میگید که بعضش در ابواب دیگه هم حتی مثلا مثل بی اتصال ایجاب و قبول، یا مثلا در طهارت و نجاست اتصال مطهر و مطهر، نه همش ولی بعضیش قابل طرحه. و مبنای اصولی مهم این بحث رو هم توضیح دادیم که وقتی که در آیه و روایت چیزی وارد میشه و تعریف خاصی براش ارائه نمیشه، تطبیقش با عرف میشه و تعیین مفهومش که اندل کل با عرف میشه، تطبیقش گروهی میگن عقلی میشه، علل اقوا با عرف میشه اگر دلیل لفظی باشه. بعد وقتی که عرف گفته میشه پای مسامحات و عرفی هم باز میشه، یا بحث اصولیش بود دیگه، چون عقل رو که بگید دقت عقلیه دیگه، مسامحه نیست. اما وقتی عرف بیاد پای مسامحات و عرفی هم باز میشه. فقهایی که تو اصول میگن فقط تعیین مفاهیم با عرف، خب اینجا مفهوم رو از عرف میگیرن اما دیگه در تطبیقش تسامحات رو قبول نمی کنن. ولی فقهایی که میان میگن تطبیق هم کلن یا در ادله لفظیه با عرفه که به نظر ما این درسته، اینجا در تطبیق هم پای مسامحات و عرفیه وسط میاد. منتها دوباره زمانی میشه به مسامحات و عرفیه اعتماد کرد که شارع ضبط بگید نداده باشه. اگر شارع ضبط داده باشه ما باید بریم رو خود اون ضبط. اگه تسامحی تو خود اون ضبطه باشه اون طور دید، اما دیگه غیر از این نمیتونه. مبانی اصولی بحث بود که در این دو جلسه توضیح شد، ذیل قضیه مسافر، قضیه حد ترخص، قضیه آب کور، اینا گفته شد. تا اینجا روشنه؟ خب حالا بحث‌های مقدماتی اون تمام شد، میایم رو اصل مسئله. من فکر میکنم تو حالا خارج فقه هم که امسال شروع کردیم همین کارو میکنیم. ما توی فقه باید اول یک مسئله رو، خود مسئله رو مطرح کنیم، خود مسئله و ادله تحبش اقوال روشن بشه و بهترین جمع برای این عروه است اول. بعد از عروه بریم سراغ جواهر و بعد از جواهرم ادله رو مستقلن بحث کنیم. متأ چون اینجای خود زمان کمتره من جواهر رو مستقل دیگه نمیگم، عروه رو که میگم میریم سراغ ادله چون میخوام همین هفته تموم بشه. حرفا جواهرم دیگه ذیل دلیل میگم چون حرف داره. روشنه تا اینجا؟ مسئله اینه در عروه، عروه محشا جلد 3 صفحه 141 میگه از سالسو ان لا یتباعد المعموم عن الامام، بین معموم و امام نباید فاصله بیفته. حتی این الان عروه رو معموم و امام داره میگه، ولی این همین بحث بین معمومین و دوباره بین امام و بین معمومین و بین امام با معموم و معمومین با هم تو هر دوتاش هست. مطالعه این چون بحثشون بوده اون رو میگه، ولی حالا دلیل دارم که بخونید ببینید هر دو جاریه، هم بین امام و معمومه هم بین معمومین با هم. دوباره معمومینه داخل یه صف یعنی راست و چپ و صف عقب با صف جلو. خب عروه چی؟ یعنی دلیلش واحده، چون دلیل واحده همشون یه جور میشه. آره لذا هرچی تو دلیل در نهایت شما قائل بشی تو همشون یکی. خب اینجا چند تا قول هست. یه گروه معتقدن که ملاک در اینجا عرفه، یعنی عرف بگوید اینها با هم متصلن، امام و معموم و معمومین با هم، چه داخل صف چه به صف بعدی و صف بعدی قبلی و بعدی، عرف بگه اینا متصلن، عرفن اتصال صفوف و توالی بین صفوف و توالی مأموم نسبت به امام صدق بکنه. این یه قوله. خب شما حدس بزنید که جواهر همینو قائله، عروه هم همینو قائله. شما میتونید الان با مبنای اصولی حدس بزنید کسایی که دارن این فتوا رو میدن چه اتفاقی افتاده براشون. احسن، اینا اومدن گفتن شارع ضابط نداده و وقتی ضابط نداده تطبیق میشه با عرف، بعدم عرف حالا هر چقدر تسامح کرد قابل قبوله. عرف باید بگوید اینها متصلند، اینها با هم توالی دارن، این رو بگوید. این مقدار مشخص دیگه نداره. این بنا قول اونهایی میشه که ضبط رو قائل نیستن که هم جواهر هم عروه. لذا شما میرید بگه الله یتباعد المعموم عن الامام بما یکون و کثیرن فل عاده الا اذا کان فی صفن متصل بعضه به بعض حتی ینتهی الی القریب او کان فی صفن لیس بینه و بین الصفن متقدم البعد المزبور و هاکذا حتی ینتهی الی القریب. این قول اوله که معیار رو میذاره عرف، هم فتوای عرف است هم فتوای جواهر و خیلی عرفن. قول دوم که به صورت احوت ازش به اصطلاح ذکر میکنه میگه که نه این ضبط داره، یعنی دیگه از اینجا به بعد همه میگن ضبط داره. قول اول چون ضبط رو قبول نکرده داره میده به عرف دیگه، بعدی ها میگن ضبط داره، اما در مقدار این ضبط اختلاف دارن. قول دوم میگه بین محل ایستادن امام با سجده مأموم و دوباره باز بین محل ایستادن مثلا مأموم صف اول با سجده صف دوم، بین این محل سجده تا ایستادن یک قدم بزرگ، یک قدم بزرگ یعنی قدمی که انسان میتونه بذاره، هر قدمی که انسان بتونه بذاره یه قدم. حالا روایتشو میرسیم، بعد روایتشو بعد میرسیم روش بحث میکنیم. الان فتوا رو یاد بگیرید، یعنی اقوال رو یاد بگیرید، بعد بریم ببینیم حالا چی شده که، یعنی چه روایتش چی بوده و بعد این مبانی اصولی اونجا چی اجرا شده. یک قدم بزرگ فاصله بشه، اگر بیشتر از یه قدم بزرگ نباشه، اگه بیشتر از یه قدم بزرگ بود باطله دیگه، عرف هم بگه فایده ای نداره. پس اینا یک ضبط شرعی باید قوالش ببین. وقتی اصول بلد باشید، قواعد اصول بلد باشید، همون موقع که فتوا رو میبینید میتونید حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، ولو تصدیقش نمیشه کرد الان، باید رفت روایت رو دید و اینو، ولی اینو میشه حدس زد. و همینطور یک قدم بزرگ فاصله شه، یعنی اونی که بهش بگیر، یعنی اونی که بهش قدم این میشه، اینو به عنوان احوت احتیاطا میاره. بله دقیقا همینطور، ولی احوت و احتیاطا لا یترک، یعنی احتیاط وجوبی این است که چون عرفه قول اول قول بود دیگه، عرفی بود، الا یکون بین موقف الامام و مسجد المأموم یا موقف صف سابق و مسجد صف لاحق ازید من المقدار الخطوه التي تملا الفرج، اون جای خالی رو پر کن. این میشه قول دوم که عروه قائل نیست، خودش جوارم قائل نیست، از میگه ول احوت. اما در مقابل شما قائلم داره آیه حائری و میرزای ناینی، کسانی هستن که به این قول فتوا دادن، قول همین قدم بزرگ، این دوتا چون بعد فتوا ساره. اما قول سوم، قول سوم که باز این را ممانه و احوت منزالک مطرح میکنه که ما اینو قائلیم، قدم بزرگ نه، بین محل سجده بگید صف قبل با ایستادن صف بعدی به اندازه یک قدم متعارف فاصله باشه. ما امروز خیلی متر که اندازه مثلا متری شد مطمئن بشم شاید 50 دفعه من این اتاق رو متر کردم چه هی قدم میذاشتم دوباره اندازه میگتن این متعارف چقدر میشه، حدود یه متر میشه. این فرش اونجا 3x4 دیگه من میگرفتم، خب منم قدم متعارفه، اندازه قدم هم متعارفه دیگه، 4 قدم که میرفتم فرش پر میشد، بنابراین حدود یه متر میشه بخواهی معادل بگیریم. البته یه خورده بالا پایین دیگه این اشکال نداره، چون میشه تسامح در خود ضابطه، یعنی ادعا اینه که شعار ضابط چی؟
این اندازه رو عرف میبنده.
آره دیگه میشه
واقعه
رو عرف میبنده. این قول سوم میشه که نه هر قدمی نه، قدم بزرگ نه، قدم متعارف. باز شما میفهمید پس الان یه چیزی روایتی حتما هست که اینجا یه قدمی اومده، گروهی تطبیق قدم رو دادن با عقل و هرچی که عقل بگه قدم قبول کردن، دسته دیگری حمل کردن بر فرد متعارف و قدم متعارف رو معیار گذاشتن. این میشه قول چندم؟ سوم. تو بوده یه متر میشه. حالا یه متر 95.5 اشکال نداره، چون میگه تسامح در خود اون قدم میشه. قول چهارم از خب اینم این قول سومه، و احوت من ذلک مراعات الخطوه المتعارفه، که ببینید مثل آیه بروجردی گفته لا یترک هازل احتیاط یا آیه خونساری، یعنی همین رو فتوا دادم که به نظر ما هم این درسته. تو معاصرین هم خیلی اینو گفتن قدم متعارف رو کم اون یه متر میشه. آیه خویی، عاشق جواد، امام نه آقای خویی، عاشق جواد، نمیدونم آقای خامنه ای، اینا هم تو نگاه میکردم اینا هم همین قولو گفتم. این چند تا قول؟ 3. قول چهارم در بین فقهای شیعه همون یه قدم رو میگه یا جسد انسان رو میگه، خب مقدار جسد انسان میگه، اما این مقدار جسد انسان رو بین محل ایستادن مأموم با ایستادن امام میگه، نه بین سجدگاه مأموم با امام، فرق میکنه. ببین تو آره صف فاصله کم میشه، اینم میشه قول چهارم.
یعنی قدم متعارف ولی موقفای دو تا صف.
آره حالا خود این تعبیر جسد انسانم دلیل داره تو خود روایت، حالا روایتشو میخونیم، بین محل ایستادن امام و ایستادن مأموم و ایستادن صف اول با ایستادن صف دوم به اندازه جسد باشه، که اگه این اتفاق بیفته دیگه بین سجدگاه صف قبلی با ایستادن صف بعدی فاصله چندانی نخواهد بود، چون بالاخره شما باید بخواهی بری رکوع، بخواهی بری سجده دیگه، بعد میگه به اندازه یه انسان جسد باشه خیلی دیگه فاصله نمیشه. این هم قول چهارم در مسئله است که در فقها مطرح بوده و این رو ایشون به عنوان آخرین احتیاط ذکر میکنه، ان لا یکونه بین الموقفین از ید من مقدار جسد الانسان اذا سجده، که اگه اینطور باشه مسجد لاحق پشت سر موقف سابق قرار میگیره بلا فصله. این هم یکی از اقوالی است که فقها دارن. شو چند قول تو شیعه؟ این در شیعه همین 4 حتی جواهر که نقل میکنه 6 نقل میکنه، 2 قول دیگه هم نقل میکنه، ولی اون 2 قول علی ظاهر قائل نداره. یکی میگه که تو شیعه، یکی میگه 300 ذرا 150 متر فاصله باشه اشکال نداره، این رو به شیخ طوسی نسبت میده مرحوم صاحب جواهر، ولی وقتی به عبارت جواهر مراجعه، عبارت شیخ مراجعه میکنی، این مختار خود شیخ نیست، داره از بعضی از عامه نقل میکنه، خودش اصلا اینو قائل نیست، لذا اون قائل نداره. باز دوباره یکی دیگه نسبت دادن که اصلا ما بیاین جواهر نسبت میده که بگیم که آقا میگهتون یه قول شاذیه، که بگیم اصلا فاصله شرط نیست، فاصله هم نبود نبود. که اینم اگر مراجعه کنید نه نمیگن اونقدری که امام رو ببینه و رفتار امام رو متوجه بشه، همین کافیه. اینم وقتی مراجعه میکنی به منابع فقهیش میبینی اینم تو شیعه قائل نبودن، اینا بعضی حرف عامه رو داشتم نقل میکنن و گفتن، بعضی هم تو اون رکعت آخر که اگه طرف بخواد به این فاصله برسه بعد جماعت نخواهد رسید، برای رسیدن به فضیلت جماعت اینو مطرح کردن که اگر مثلا دید رفتن رکوع الان پا میشن ولو فاصله زیاد باشه همین مقدار که فعلو میده کافیه. لذا این دوتا دیگه قائل تو شیعه نداره و در حقیقت همین چارتایی میشه که توی عروه ذکر شده، ولو جواهر گفته 6 تا ولی در حقیقت 4 قول بیشتر نیست.
در مسجد به من کم کم
بر اونم مال ثوابه، رکعت حساب نمیشه. آره حالا اونم جدا بعدا میشه بحث کرد، ولی اونه. لذا اون به عنوان ادراک جماعت نیست، ادراک ثواب جماعته. آره ولی صحت صلاتش آره اون برای ثواب جماعت، تازه اونم علال اقوا روایتش فقط تو رکعت آخره، تعدی دادنش به رکعت های قبلی مدار مشکله، مال اونه که اگه الان دیگه اقتدا نکنه اصلا رکعت بعدی هم که نمیرسه جماعت از دست میره برای اینکه به ثواب برسه. لذا به نظر میاد 4 قول بیشتر نیست، همین 4 تاییست که توی عروه هست و اون دوتا قائلی تو شیعه به عنوان این بحث نداره، همین 4 تا میشه. و اگه اینطوری که گفتیم توضیح دادید مشخص میشه که اصل اشتراط مسافتی بین امام و بگید مأموم تو شیعه اجماعیه. جواهر که میگه مشهوره چون 150 ذراع و اون آخری هم یه قول حساب، دو تا قول حساب کرده، بعد گفته خب اون دیگه که 300 ذراع که میشونه 150 متر که خیلی فاصله است، و این یکی هم که میگه اصلا هیچ عدد نمیخواد، پس این قول میشه مشهور اصل اشتراط. اما با توجه به این که وقتی مراجعه میکنیم دیم اون دوتا تو شیعه قائل نداشته، پس به نظر میشه اصل این قضیه اتصال امام و مأموم اجماعیست تو شیعه، نه اینکه بگید مشهور باشه. اما مقدارش البته 4 قوله. تا اینجا فهمیدین؟ گفتم اون روزهای قبلی مقدمات بود، آقایون بودن، امروز که اصل بحث میخوایم وارد چی؟ خلاصه اینجوری شده، اشکال نداره. خب این تا اینجا معلوم؟ روشن تا اینجا 4 قول و اینا؟ پس 1 بگید عرفیه، عدد نداره. عرف بگن مأموم به امام وصله، عرف بگه اینا یه جماعتن، هم مأمومین با هم مأموم با امام، عرفن صدق بکنه کافیه. این قول اول که عروه و جواهر و اینا اینو قائلن، فاصله عرفن زیاد نشه. قول دوم میگفت یه قدم بزرگ بین سجدگاه قبلی با موقف بعدی. قول سوم قدم متعارف که حدود 1 متر میشه بین سجدگاه با موقف. قول چهارم باز یه قدم متعارف، منتها بین موقف و موقف، نه بین مسجد و موقف. این 4 تا بود و عرض کردیم که کمون جسد انسان با و عرض کردیم که با توجه به بحث اصولیش که جلسه قبل گفته شد، الان میتونید حس بزنید همینجا که چه اتفاقی افتاده. گروهی که ضابطه شرعی رو قبول نکردن قول چندم گفتن؟ اول. یعنی گفتن شارع اتصال میخواد، جماعت میخواد، عدم فصل میخواد، مذاب چیز تعریف حقیقت شرعی هم که نداره، پس میشه صدق عرفی. اینها قول دو سه و چهار اینا هر سه قبول کردن که شارع اینجا ضابطه داده، لذا تسامح عرفی رو در مورد اتصال و عدم انقطاع و جماعت واحد دیگه زیر بار نرفتن. اما در این که اون ضابطه دقیقاً چیه اختلاف کردن و مشخصه که تو اون ضابطه‌ای که همه اینا قبول کردن یه قدمی بگید وجود داشته، چون این قدم رو دارن همه میگن. یه اختلاف اینه که این قدم رو قدم عرفی باید معنا کنن یا هرچی قدم باشه عقلن ولو متعارف نباشه، که اینم باز قابل حدس ماجرا از چیه. در اینه که اطلاقات ادله لفظیه در مقام تطبیق باید حمل بر فرد متعارف بشن در موضوعات، یا چنین حملی لازم نیست، که مثل امام اینا که این حمل رو قبول ندارن طبیعتا قول سوم هم نمیپذیرن. مثل مثلا ما قبول داریم متعارف رو، آیه بروجردی قبول داره، آیه خویی قبول داره، اینا رفتن روی این قول سوم. و یکی هم اینه که این قدمه رو بین مسجد و موقف حساب کنن یا موقف و موقف، اینم هست. این تا اینجا به دست میاد، این میشه بررسی خود مسئله عرفه و اون مقداری که به عنوان مسئله فهمی میشه چیز کرد. آقای تبریزی تو صوت اشتاد تردش میگه مسئله گو باید درس خارج رفته باشه. بعد میگن چرا؟ یه خب الان این عرفه رو که بخونه، مثلا یه مسئله مثلا میگه اینقدر باید بفهمه، خب این اگه درس خارج رفته باشه که اینا رو نمیفهمه، این مقدار رو باید بفهمه. حتی حالا اونجوری که ایشون میگه بخوای عمل بکنیم دیگه هیچی تعطیل میشه. آره دیگه، اصلا نباید تو همونش هم میگه مسئله گو اینقدر بلد باشه، حالا فقیه بمانه. خب حالا در حدی که ایشون میگه مسئله گو الان گفتیم، حالا بریم ببینیم توی خود روایت چه اتفاقی افتاده. حرفای جواهرم که گفتم راجب اجماع و شهرت و اینا که اون میگه مشهور، ولی با تجربه که اون 5 و 6 میره کنار عملا میشه چی؟ اجماع. خب بریم سراغ روایتش. تا اینجا معلوم؟
اختلاف اهل سنت رو تو این قضیه ما دو سری روایتی که از سنت اومده،
بله اومده، و بعد اینایی که ما میگیم، البته یه سری از اونها میگن، یه سری از عامه هم اینایی که ما میگیم میگن، ولی اکثر اینا رو حمله بر استحباب میکنن که میتونن اون اطلاعاتشون رو اخذ کنن. مطالعه ما وارد بحث عامه فعلا نمیشه. در آره اونا میگن همون اطلاع، اشتراط اطلاع معموم از فعل امام. قدیمی هاشو میگفتن رؤیت، الان که دیگه دستگاه جدید اومده خب مثلا با بلنگو اینا هم میشه فهمی، ولی ماها غیر از قضیه اطلاع معموم از امام اشتراط فاصله هم داریم و با برنکه کردن منون شد اجماعی هم هست. خب این روایتش که الان باید سرش بحث کنیم اینه، حتی شما کل باب ببینید، ولی اون روایتی که اینجا مهمه این روایت چهاره. ببینیدش؟ علی ابن ابراهیم عن ابی کافی جلد 3 صفحه 385 عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر. حتی روایت دیگه هم هست جلسه دیگه میگیم، ولی این خیلی اهمیت داره. خب سندش، اولین اهمیتش که سندش چجوریه؟ صحیحه هم هست که دیگه الان کسی نمیتونه توش تشکیک کنه. مثلا یه ابراهیم هاشمه فقط که قدیمی ها میتونستن بینه ساعت و اصلا شک کنن، که اونم با همون قضیه اول آمد نشه ایسون کوفی به قوم حل میشه. علی ابن ابراهیم و ابراهیم هاشم هم حماد ابن عیسی هم که همون از اصحاب الاجماع دیروز هم سوادش بود، حریز هم که میشه حریز ابن عبدالله سجستانی، بعدم زراره، بعدم امام باقر. سند سند صحیح هست. خود همین باعث میشه که تو روایت بعدی که میاد خدمت شما شد دعواهای سندی دارن بعضیشون، اینجا دیگه دعوای سندی نداره. یه نکته دیگه اینه که تو اونا مثلا یکی عمار نقل کرده، عمار دعوش نقل به معناست، و لذا بحث شده. مثلا عمار گفته رجل، بعضی گفتن پس این اشتراط تو نسا نیست، در رجاله. بعد معمولا مشهور اشکال کردن که با عمار خیلی الفاظش رو حساب کتاب نیست، اون گفته رجل نمیشه اینطوری بگی مقابل نسا. ولی اینجا دیگه اون بحث های کیفیت نقل هم نیست، چون کسی که از امام باقر داره نقل میکنه زراره است که خودش هم فقیه و هم ادیبه. ادیب کسی هم که از زراره نقل میکنه حریزه، حریز هم خودش صاحب کتابه، بقیه میشه طریقه به کتاب. پس بنابراین روایت در زمان توسط حریز به نگارش در اومده، بقیه که دارن از کتاب نقل میکنن. حریز و زراره فقط میمونه تا امام، که جفت اینا هم دعوشون نقله به بگید لفظه. تازه ای کسی اینم قبول نکنه، چون ادیب بودن و هم فقیه بودن هم ادیب بودن، نقل به معنا هم باشه الفاظشون دقیقه.
هر کی بعد از حمام حریز قرار میگیره
تو صلات، چون حریز کتاب صلات داشته، کتاب صلاتش کتاب مرجع بوده. وقتی روایت خب هر جا که صاحب ببین کلا فرمول اینجوریه، شما وقتی که میری از امام شروع میکنی تا برسی به صاحب کتاب تو همون موضوع، بعد وقتی به صاحب کتاب تو همون موضوع رسیدی دیگه نفرات بعدی میشن واسطه به کتاب. تو این قضیه که صلات زراره، میدونید زراره با اینکه خیلی روایت داره ولی در مقام کتابت کتاب فقهی ننوشتی، یه کتابی که در جبره. روایت فقهیشو عمدتاً یکی پس برادرزادش نوشته، یکی هم همین حریز که اینها از رفقای زهاره بودن و تو کتابشون آوردن، و اینجا حریز دیگه. خب بعد از حریز به این برم که طریق به کتاب میشه، بنابراین اینم راجع به این مثل. لذا این روایت هم به لحاظ سند هم به لحاظ کیفیت نقل در مرتبه بالایی قرار داره، و همین اهمیت این روایت رو بیشتر میکنه. یعنی الان اگه سه دنبال این بود یه جور سند این روایت رو بزنه کارو خلاص کنه، اینجا دستش از این حربه کوتاهه. یا کسایی که بیشتر دنبالن که الفاظ رو بزنن بگم مثلا نقل معناش اینجا این نیست. خب بریم رو متن این روایت.
روایت کجا پیدا کنید؟
از روال معروف میده، شما اول میرید قربر کنید بعد میرید جواهر. این روایت تو جواهر هم هست، جواهر چون اقوال رو نقل میکنه این روایت رو هم میاره. البته بعد از جواهر به باب اطمینان آقایون میرن وسائل و من لا یحضر و اینا رو هم بگید چک میکنن که حالا اگر چیزی، ولی کم پیدا میشه که
بابو میبینن
داره تو وسائل من لا یحضر اینا رو میبینن تحذیب، ولی معمولا خیلی کم پیدا میشه که روایت تو مسئله سلام داده کن تأثیرگذار باشه و در جواهر نه، چون جواهر اقوال رو که میاره ادله رو هم میاره کم پیش میاد. ولی الان ما از یه جهت تنبل تریم، از یه جهت هم خواهد بهتره. من خودم تو کارها دیگه چیز میکنم، جواهر رو که میبینم بعد واژه هایی که تو اون قسمت هست سرچ میکنم، واژه خودش و غریبش رو که دیگه هرچی هست میاره دیگه. این بیشتر میشه، یعنی هم کمتر وقت میگیره از این که بخوام وسائل و تهذیب و ملای احسان رو یکی یکی باز کنم نگاه کنم، و هم بیشتر از اونا روایت گیره اون میاد. ولی معمولا تا حالا من این چیزایی محلا یه دور فقه کار نکردم، این بابایی که ما تا حالا کار کردیم روایتی که فتوا رو عوض میکرد همونایی بود که توی جواهر بود. چیزایی که بعد تو سهش ما از جای دیگه پیدا میکردیم غالبا، نمیگم 100%، ولی غالبا در حد معید و اینها بود، اصل قضیه رو تغییر نمیداد. نه همه رو میاره جواهر، یه حالت اصلا خود انگیزه نگاهش هم خیلی بوده، اینو میخواسته بنویسه که وقتایی که تعطیل بوده آزاد بوده مینوشته، که بعد زمانی که میخواد درس بده و فرصت نداره، چون مبانی جواهر هم توی شهرت و اجماع اینا خیلی گسترده است، تتبع میخواد از رو همون نوشته ها بگه. به همین جهت هم این نیست که جواهر از طهارت شروع کرده باشه دیات، اولین کتابی که نوشته بوده چی بوده؟ خمس بوده، چون محل ابتلا بوده می اومدن بخواستن وجهات بگیرن اینا، بعد این بخواستن مطمئن باشه اول رفته خمس اصلا میشته شیرینه. این هم حرفیه، حتی بگیری شیرینه خودت پول بگیری دیگه. آره البته مثل بانک میمونه، ولی خب بعضی دوست هم بانکی هم باشن پول دستشون باشه بشمورن. آره. و آخرین کتابی که نوشته جهاد، آخرین کتابی که جواهر نوشته جهاده، و آخرین قسمت جهاد هم امر معروفه، یعنی آخرین بخش میشه امر معروفه. بعد این برای خودش مینوشته، یعنی یادداشت برداشت مثلا وقتی که تو سال پیش میاد داشته باشه منابع رو. بعد وقتی درس میگفته گفتم تو مثلا این همه حرف کجا پیدا کردی مثلا دیروز تا امروز، برای شاید جالب بوده. بعد میگه که آره من یه همچین کار کردم، شاید علاقه من میشن که بس به ما هم بده این دفتر رو. بعد این دفتر رو میگرفتن رونویسی میکردن، این کم کم رایج میشه. بعد این میبینه مثل که به درد همه داره میخوره، دیگه نگاهش رو عوض میکنه. مثلا 10 تا عنوان اولش که برای خودش نوشته که همون خمس طهارت، اینا قسمت های سخت جواهره، یعنی عبارات سخت توی زیاد داره، مجمل زیاد داره، چون برای خودش داشته نوشته دیگه. ولی از 10 تاش که رد میشه میره جلوتر دیگه، هرچی میره جلوتر روانتر میشه، که روانترین قسمت جواهر کتاب الجهاده که آخر. و بعد تو کتاب الجهاد هم روانترینش امر معروف و نهی از منکر. وقتی مشکات به من زنگ زدن گفتن ما میخوایم برای اینا جواهر بذاریم، اون پارسال یه وقت تابستون من وقتم خالی بود، خالی هم اوناش بود، زنگ زدن ما فلان وقت کلاس بود ما وقتم خالیه اشکال نداره. بعد گفتن چی میخوام؟ گفت جواهر. گفتم خدا چی خونده از جواهر تالا؟ گفت هیچی. گفتم خب پس اگه اینطوریه چیز بذارید، امر معروف و نهی از منکر رو بذارید که از همهش چیه ساده تر. اتفاق خیلی هم خوب بود، بعد اینا میخوندن بگیرم مثلا جواهر میفهمن. بعدش گفتم این راحتشه، این اگه شما مثلا طهارتش باشه یا صلاتش باشه یا خمسش باشه اونجا عبارات سخته، مثل اینجا نیست همش. خودش نوشته نه، دفترها خودش برای خودش می‌نوشته. بعد شاهدا بودن گرفتن از رو دفترش نوشتن، شبیه رسائل. چی؟ به نیت کتاب برای دیگران نبوده، مثل رسائل شیخ انصاری برای خودش نوشته می‌نوشته. آره برای خودش نوشته، ولی تو جوار این توشته. این خب یه مزایایی البته داره، یعنی مثلا اینا هر مطلبی که بوده بعد جاهای دیگه که جواهر مطلبی مشابه اون بگید داشته، مثل اینکه کاری که تو نرم افزارا هست یه دونه عبارت که بدی عبارت قریبش هم برات میاره، این کار رو منن تو اون فیسوبل جدید انجام دادن که در نتیجه با کمک اونا میشه عبارت سخت جواهر رو فهمید، چون زمینه این مطلب اینجا هم گفته اینجا هم گفته اینجا هم گفته. خب اینا رو که میذاری کنار هم عقل کلام یفسر و بعضه و بعضا میشه دیگه، حمل محکم متشابه بر محکم میشه، اصلا کلا کار اجتهاد رد المتشابه للمحکمه. بعد اینجا محکماتش رو کنارش داری، طبیعتا معنا کردن اون عبارت چی میشه؟ ساده تر میشه. این مهمترین مزیت اونه، ولی در همین سطح، نه اینکه فکر کنید مثلا مت چیز شده کلا برای فهم. یعنی شما وقتی که اونو نداشتی باید عبارت خودت پیدا میکردی، یا الان ما کامپیوتر پیدا کنی اونجا کارو برات چیکار کرده؟ راحت کرده، همون تو پاورقی آورده، مثل تفسیر قرآن مولا موقعیتش هم میده دیگه. از این جهت کتاب خوبیه، ولی آدرس که میخواد بید از اونجا آدرس ندید، به خاطر اینکه آدرسی که جواهر یه چیز عمومیه دیگه، مثل مثلا حالا قرآن تشبیه خوبی نیست، ولی یه چیز عمومی تو فقه که درجه همه باید داشته باشن و مراجعه کنن، اون آدرس اصلی رو همه دارن، شما دیگه آدرس میدی راحت میره نگاه میکنی. اما اینایی که الان ما این فیسوبل جدید آدرس میدن، من خودم گرفتاری پیدا میکنم تو پیدا کردنش، مگه یه عبارتش رو بزنم تو کامپیوتر پیدا کنم آدرس رو پیدا کنم؟ آدرس از اون ندید، ولی برای خودت میخواد ببینید برای فهم خوبه. حالا تو نرم افزار دو تاش برای خریدن همون اصلی رو بگیرید، سوبل چه نگیرید.
همون
جامو مدرسین داره، لبنان چاپ کردن. آره همون جوار معمول رو بگیرید، چون جواهر کتابی نیست که شما از اول تا آخرش بشین بخونید. که شما تو هر کار فقهی بخواید کار تحقیقی بکنید، مراجعه باید بکنید، به منبعی باید دم دست باشه، مراجعه کنید. بعد اینطوریه. لذا یه چیزی باید باشه که با آدرسایی که معمولا میدن راحت بتونید پیداش کنید و تو اونها این اتفاق میفته. فی سبیل جهت تو لپتاپ هست، جاهایی که میخواید مثلا عبارت سخت میشه میخواید پیدا کنید بقیه عبارات رو، میتونید برید از تو لپتاپ نگاه کنید. هرچند الان ما در مفضل مثلا هوش مصنوعی مگه بیاد دیگه خیلی اون ارزش نداره، چون خود اون اینا رو برات پیدا میکنه دیگه. اون صوم الجهد کاری که اون موقعات خیلی ارزش داشت، ولی اگه هوش مصنوعی بیاد همون کار دیگه فوری واسط انجام میده. ولی اون رو داشته باشید. حتی اونم گرونه. ما خود اونم یه آقای فوت کرد، خدا بیامرزش بهمون هدیه داد 42 دیگه اونجوری گرفت. چی؟ نه خودش وصیت کرد، نه وصیت نکرد، نمیدادن. این خودش وصیت کرد فلانی بیاد هر کدوم از این کتاب ها رو میخواد برداره، بعد بقیهش هم بدید کتاب خونه. دیدم گفته کتاب خونه مال یه حوزه بود، بدید کتاب خونه اون حوزه. ما هم رفتیم و یه دور جواهر و یه دور وسائل و خدمت شما هر شد خیلی کتاب های نه بهار هم داشت. منتها من دیدم بهار رو بردارم، یعنی پدرم گفت چرا بهار رو برده میداری، این بیشتره که 114 جلد. گفتم آقا جان دارم کجا بذارم، یه خونه باید من بخرم دوباره یه اینا رو کجا بذارم. همین الانش هم یه سیارشون تو انباریه، یعنی جانیست اونقدر دیگه تو خونه. یه سیارش که لازم مثلا جواهر بالایه، وسائل بالایه، آره. ولی مثلا یه سری کتابایی که مثلا نیاز فعلیمون نیست تو انباریه دیگه، وقتی کار پیشون میرم برمیدارم میارم. ولی خلاصه هنوز هم با هم چیز میشه حسد میکنه میگه هر چیز کنه یه بردن آره بردن آره برم نداشت. خب نه مستمسک نیست، مستمسک خوبه رو مبنای کسانی که شهرت و اجماع و آراء قدما و اصل متلقات و انزمام قرائن و تراکم زون و اینا رو قبول ندارن. تو مستمسک دیگه اینا نیست دیگه. مثلا کسایی که اینا رو قبول ندارن برن جواهر رو بخونن، چون جواهر همه اینا رو چک میکنه، اینا خب کلی وقت میگیره دیگه. همین جلال اقوال رو میاره، بعد شهرت و اجماع رو بحث میکنه. لذا اونا مستمسک عروه یا مثلا کتابای خویی براشون راحت تره. ولی برای ماها که این موانی رو قائلیم، ما مثلا مستمسک رو بخونیم بعد داره خودمون باید راه بیفتیم حالا این اجماع متلقاتی داره یا نداره، شهرتش چجوری میشه، تراکم زهورش چجوری میشه، مدارس قدمایی چجوری میشه، دوباره باید همه این وقتا رو بذاریم. برای ماها جواهر بهتر. اما مثلا کسایی که مثلا آقای احمد شاردی، آقای تبریزی، آقای خویی که اینا این مبانی رو ندارن، یعنی قائل نیستن به این مبانی، نه باید جواهر بخونن، خب اینا وقت ازشون میگیره. اما وقتی مستمسک آقای حکیم یا اون بحث های خوی تو خارج رو ببینن، همون چیزایی که میخوان توشه، به قول شما دیگه اضافه تر ندارن. اینا مبنایی دیگه، شما دیگه سیستم اصولی که قبول کردی چیه، بعد بر اساس اونه که این اطلاعات میشه مفید یا بگو غیر مفید یا زائد. ولی برای ماها یا اونایی که مثل ما فکر کنن جواهر چیز میشه. اگه ما بریم آیه حکیم بخونیم دوباره باید بگردیم اینا رو خودمون پیدا بکنیم و این سخت میشه. خب اما بریم رو روایتش، روایت پس سند درست بود، اینا همه ردیف بود، بریم ببینیم این چی گفته تو این متن. و ببینید خوب الان مسئله رو که خوندید میدونید دنبال چی میگردید. یکی اینکه باید بگردیم ببینیم از اینجا بگید ضابطه در میاد یا ضابطه در نمیاد. اگه در نیاد معیار میشه عرف، اگه در بیاد بعد حالا چه ضابطه در میاد، قدم بزرگ، قدم عرفی، بین مسجد و موقف یا بین موقف ها.
حاضر
اگر شما شهرت و اجماع و اصل متلقات و وجود قرائنی که به دست ما نرسیده و اینا رو قبول نداشته باشید، راش همین هستن که اصلا بودی هم هر دو خود ببینید. شما باید بید سراغ ادله، ادله یعنی همون ادله که قبول داریم، مثلا روایت و اینا رو ببینید، بعد همه رو هم نمیخواد ببینید، تعدادی که مهارتشون رو قبول دارید یه چند نفر هم نگاه میکنید، اونا هم از روایت همین رو فهمیدن یا غیر این رو فهمیدن، بیشتر هم نمیخواد. این به لحاظ تتبع کار راحت تره، ولی اگه مثل ما قائل باشید نه، به خاطر اینکه شما باید اینا رو هم چک کنید، اون قرائنی که بوده که به دست شما نرسیده اگر وجود داشته توی این مورد پیدا کنید. برای این بعد ببینید آیا مدارس قدمایی یه حرف زدن. ببین الان وقتی ما اقوالمون اینجوری شد دیگه، اگه 100 تا روایت هم شما بیارید که بیاد بگه که صحیح السند، بیاد بگه که آقا فاصله لازم نیست، فاصله نمیخواد اصلا، مثل هم سنی ها بخونید، ما ها میگیم هرچی اینا سندش صحیح تر باشه وهنش بیشتره، چون همه اینا رو اون قدما دیده بودن و هیچ کدوم اونجوری فتوا نه. ببین خب اینا مهمه، اما شما اگه اینا رو قبول نداشته باشید، این ندادن که ندادن، چون هم میدم من این روایت برام مهمه، همین رو باید بگم. اینا اون اصول شما فقه شما رو میسازه، این مهمه. ولی خب برای ما، یعنی اونایی که مثل ما فکر کنن مبانیشون تو اجماع و شهرت و بحث قدما اینا اینطوری باشه، اینم باید خودش چیز بررسی شده ها باشه، یعنی غیر از اینکه روایت رو ببینید بعد اونها رو هم ببینید.
ترتیب
به لحاظ آموزشی، اول عروه رو ببینید، حاشیه های عروه، تا مسئله خوب فهم نشه نمیشه استقصا کرد. من با این آقایون مخالفم تو بحث فهم متن که میگن دیدن آرا ذهن رو منحرف میکنه، موافق نیستم، اینطوری نیست، بستگی داره به اینکه شما با چه مکانیزمی متن رو فهم کنید. یه وقت شما آرا رو مسلم میگیرید، میاید سراغ روایت برای توجیه آرا، خب بله این اتفاق میفته. اما اگر شما آرا رو که ببینید از اونجا مسائل براتون تولید بشه، سوال ایجاد بشه، بعد که میاد رو روایت خیلی بهتره. یعنی یه وقت مراجعه به اقوال بزرگان و پیشینه تحقیق حالت پیشفرض تحمیلی بر متن پیدا میکنه، این البته مخله، ولی روند تفقه این نیست. پیشینه تحقیق، ادبیات کار، حالا اسم مختلف میذارن، یا همین آراء فقها تو این مسئله، برای ما پیشفرض استفهامی ایجاد میکنه، ایجاد مسئله میکنه. یعنی الان شما میدونید که آقا کسانی که قبل از شما تو این روایت وارد شده، یه سوال این بوده که اینجا ضابطه هست یا ضابطه نیست، یه سوال این بوده که قدم بزرگ بگیریم یا قدم عرفی، یه سوال این بوده که بین موقف ها بگیریم یا بین مسجد و موقف. وقتی سوالات رو از قبل دارید، حالا وقتی با متن روبرو میشی فهمت عمیق تر میشه، میگی نه سوال بده به شاگردات، شما استادیه، بگو این 10 تا سوال به جوابشو پیدا کنید، سوال نده بگو برید متن رو بخونید، بعد مقایسه کن. وقتی با سوال ذهنشون وارد متن میشه، پیشفرض استنتاقی یا استفهامی دارن، فهم تعمیق پیدا میکنه. اما وقتی که پیشفرض رو ندارن، بدوی وارد میشن با متن، اینجا حالت روزنامه خونی پیدا میکنه، چون به اون زوایا دقت نمیکنه. لذا ما موافق نیستیم در یک کار علمی، به نظر ما البته، کار نظرهای بقیه هم محترم، قبل از اینکه شما وارد بدنه کار بشید باید اول مسئله خوب روشن بشه، و برای روشن شدن مسئله اون ادبیات تحقیق، پیشینه اون تحقیق رو باید بدونید. این شما رو به قول معروف فهم شما رو دقیق تر میکنه، ذهن شما رو حساس تر میکنه. خب بگن تو که قرار نیست جواب بپذیری. نه نه نه، اینو داستان، اگر شما فقیه باشید هر استظهارت رو منشأ استظهار سوار میشه. هیچ وقت هم منشأ استظهار نیست که حسین بوله چی گفته. منشأ استظهار وضع فرمولا خودشو داره. کسرت و ندرت فرمولا خودشو داره. قرائن عامه مثل مقدمات حکمت، قرائن خاصه و فلان. آراء یعنی پیشینه اون تحقیق که آراء فقها هست، اونا فقط سوال تو ذهن ایجاد میکنه، ذهن رو منضبط میکنه. این دفعه که میای روی متن وارد میشی فهمت عمیق تر میشه.
مثلا در طور روایت عقل کردی اینو تحقیق دینه، اینو مثلا همه فقها یک جور فهمیدن، سری از
نه همه طرف درست نیست. شیخ یه جور فهمیده و طرفداران شیخ، سید یزدی و اقلیت جور دیگه فهمیدن، که به نظر ما سید یزدی بهتر فهمیده. اما این نیستش که ما هم که سید یزدی رو پذیرفتیم حرفا شیخ رو نمیدونستیم. ما اول خود شیخ رو خونده بودیم، رسال رو خونده بودیم، بعد اومدیم سراغی. نکته اینه که ما وقتی که اون پیشینه تحقیق رو میخونیم، ادبیات تحقیق رو میخونیم، اقوال قبلی راجع به اون مسئله میخونیم، اینا نمیخونیم که به اینا رو توجیه کنیم. که اگه بخوای بعد اونا رو برید توجیه کنی میشه پیش فرض تحمیلی و اینم خلاف مسیر اجتهاد اصلا. ما وقتی اونا رو میخونیم فوادی داره، یکیش اینه که پیش فرض استنتاقی به ما میده و وقتی با متن روبرو میشی عمیق تره. میگید نه امتحان کنید دیگه، شما به شاگردتون 20 سوال بدید بگید جوابش برو پیدا کن، یه وقت هم بگید با متن رو بخون بیا ببین کدوم یکی متن رو عمیق تر میبینه. دومین نکتهش جلوی کارهای تکراری رو میگیره، تو وقت کلی صرفه جویی میکنه. یعنی اون بابا رفته این موضوع رو کار کرده تا یه جایش رفته، شما صفر میای شروع میکنی بخوندن. من معتقدم یکی از دلایلی که فهم اصولیین، اینو تو کلاسی داشتیم همین چند وقت پیش بود، محرمزون بود، برای اجتهاد گفتم، بعد یه آقایی که گراش نو اخباری گری داشت تو کلاس خیلی عصبانی شد. اصلا گفت من بعدا گفت من کلاس رو میزنم فردا شما از کلاس تعطیل کنم. اونجا گفتم فرق فهم فقها با اخباریین یکیش اینه، اخباریین حدیث زیاد بلدن، زیاد هم میخونن، منتها روزنامه میخونن. فقها با مسئله وارد روایت میشن، لذا شاید تعداد روایتی که دارم کمتره، اما فهم اصلا قابل مقایسه نیست. یکیش موجود همین سوال هست، چون ذهن توی سواله، اون فقط روایت رو میخونه، این قبلش مسئله ها رو داره و وارد روایت میشه. حالا این نظر ماست، لذا تو هر کار علمی معتقدیم قبل بعد از اینکه تر مسئله اولیه شد باید پیشینه اون کار علمی دیده بشه، آراء اندیشمندان دیده بشه، که بعد هم ذهن با سوالات بیشتری وارد متن بشه، متن رو عمیق‌تر ببینه و هم جلوی کارهای تکراری گرفته بشه، زوایای بحث بهتر روشن میشه. البته اینم که من میگم نه من یه نفرم، مثلا خیلی اینو میگن تو بحث روش تحقیق هست، تو بحث علمیش هست، یه دم مخالفن. تنبل نمیشه، اتفاقا اینجا دقیق‌تر میشه چون مسئله بیشتر داره. اونجا اصلا چون مسئله نداره دنبال جوابش هم نمیگرده، متن رو میخونه و یه ترجمه تحت و لفظی، حالا اگه نکته بزنش رسید. البته خب بعضی هم با این مخالف دیگه بحث دیگه. یکی از شدیدترین مخالفای این دیدگاهی که الان من گفتم تو بزرگام آقای جوادی آملیه، که اصلا به شدت میتازه، میگه این نوع نگاه که اینا به تفسیر دارن، به فقه دارن، که حالا اکثریت دارن، ما جفای به چیزه قرآن و روایاته، ولی حالا دیگه جا خودش باید بحث بشه، دور داشت
این صحبتش رو که میگن راکن شهرت
رو همینو میگه. آره میگه شما اینجوری که کار میکنید شما اصلا قرآن نیست، شما رو فتوای مشهور فقها دارید کار میکنید، اینطوری میگه. ولی خب حالا نظره ایشون هم اینه دیگه، یه عده از بزرگان هم اینو میگن، یه دونو میگن شما بعدن کار کنید تحصیل حجت کنید، ما به نظر میاد حرف اینا بهتره. البته عرض کردم این نیست که شما اونو بخونید بخواید الان شما همین اوروا رو که من گفتم مسئله رو فهمید، الان که میاد تو روایات زود میکنید ببینید اینا چجوری میشه، این سوالا جواب ها رو خودتون دارید در میارید، اون اقوال سوالات رو در ذهن شما بگید ایجاد میکنید. حالا چیه روایت؟ اول روایت میگه انسلا قوم و بینهم و بین الامام ما لا یتخطا، اگر نماز خوندن قومی. خب قوم یعنی چی؟
جماعت.
همینجا یه بحثیه که بعضی گفتن که تو قرآن میگه لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، پس قوم مقابل نسائه میشه رجال، پس اون شرطی که اینجا میذاره مال مردانه، پس اگر زنان بودن میخواستن اقتدا بکنن اصلا از موضوع این روایت خارجن. بنابراین شما اگه از این روایت ضبطم در بیارید برای مردان باید بگید، برای زنان نباید بگید، برای زنان فقط باید همون عرفی رو بگید، همون عرف رو باید بگید چون ضبط نداره. محدث بهرانی این حرف رو گفته تو حدائق، جواهر هم ازش نقل کرده که گفته که تو جواهر آورده دای قوم، یکی این آیه است لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، یکی هم این روایته که در مورد امام جماعت میگه ان انسا و شیطان، اگر شیطان امام جماعت رو به نسیان انداخت، مثلا دیگه همه امام جماعتی میدونید دیگه آدم حواسش پرت میشه، مثلا رکعت 3 دفعه میخواد سلام بده یا رکعت 4 میخواد پاشه، اینطوریه میگه ان انسا و شیطان فلیسبح القوم ولتسبق النساء، قوم یعنی مردان سبحان الله بگن، مثلا بگن سبحان الله این امام به خودش بیاد، یعنی نشین پاشو، یا مثلا پا نشو بشین، چه میدونم سبحان فلیسبح القوم ولتسبق النساء، زنان دست بزن رو دستشون که بابا حواست کجاست، مثلا تو روایت این توی اومده. بعد خدمت شما هر سبت اینم باز شاهد آورده که میگه فلیسبح القوم ولتسبق النساء، پس قوم مقابل نسائه، رضا قوم میشه مردان، رضا همین اولش بهرانی گفته از این روایت هرچی در بیاد برای مردانه، زنان قطعا باید عرفی باشه، حالا در بیاد مردانه، درم نیاد که خب اونا هم میشه عرفی، همون قول اول میشه. روشنه؟ احسن، جواهر هم همینطور جواب میده، میگه شما این مثال هایی که دارید میزنید قوم و نسا در مقابل هم اومده، معناش جدا شده، اما جاهایی که این اتفاق بگید نیفتاده ما میبینیم که نه، هم به مردان میگن هم به زنان، نمونای متعدد در جواهر آورده، لذا معلوم میشه قضیه قوم و نسا مثل قضیه فقیر و مسکینه، مثل قضیه جار و مجروره که اضاف ترقا بگید اجتماع و از اجتماع، یعنی وقتی جار رو میگن مجرورم میگن، جار میشه حرف جر، مجرور میشه کلمه بعدی، درسته؟ اما وقتی تنها بیارن همشو میگن، یا فقیر و مسکین که الان تو فقه زیاده، اگر فقیر و مسکین رو کنار هم بیارن معناشون فرق میکنه، اما وقتی که فقط بگن فقیر معنای عام میشه، اون مسکین رو هم میگیره. این در جواهر هست، خواستید مراجعه کنید، لذا به نظر منم حرف درستی زده جواهر، یعنی استعمالاتی که میاره این رو تایید میکنه، لذا قوم یه فرق نمیکنه، مرد باشن زن باشن، یا یه سریشون مرد باشن یه سریشون بگید زن باشن. روشن این نکته؟
انس روایت دومو نداشتیم، میتونیم بررسی کنیم که حالا تو زمان امام باقر این همچین نفس قرآن
و
این مدت زمانی که
گذشته
قوم بازن
تلقی و رجل
میشه؟
بله، اصلا باید چون روایت هم نبویه، اگر تازه اینا هم نبود، یعنی قضیه استعمالات جوار نبود، باز دوباره باید بحث میشد که این اتفاق ممکنه متأثر از فرهنگ جاهلیت بوده، چون زبان از فرهنگ تأثیر میپذیره، اصلا زبان رو حساب نمیکنه، بعد که این فرهنگ رشد کرده رسیدن دوره متقدمین آیا هنوز در زبان همین فرایند وجود داشته یا نه. این نکته شما درسته، منتها جواهر از جلوتر کارو بسته، یعنی میگه تو همون زمان پیغمبرم، تو همون عرب اون دورم شاهدای متعدد آورده که خلاصه
قرآن شاهد
آقا قام از ظالمین آره. اینا دیگه اهم از مرد و زنه اون از اونجا بسته، ولی اگه اونم درست میشد بعد حالا این سال مطرح میشد که در دور امام باقر این بوده یا نبوده. حله خوبه. خب این سلا قوم و بینهم، یعنی بین اون قوم و بین الامام ما لا یتخطا. خب یتخطا یعنی چه؟ خطوه. خطوه یعنی چی؟
قدم.
آره. حالا من اونجا شاهداش از کتاب های لغت هم آوردم که خطوه یعنی قدم. از لغت آوردم، نگید شما که قول لغوی رو حجت نمیدونید برای چی میرسه آقا لغت. ما بیشتر میریم، شما میخواید بریم یک مجموع لغویین به یک اطمینان یا به یک ظاهر حال برسید و اینجا هم به دست میاد. من هم خلیل آوردم اونجا، هم مقاییس آوردم، لسان العرب آوردم، 5-6 تا نوشتم که اینا همشون خطبه میشه قدم. اعلم رو میگیره تمام میشه در موارد اختلاف، همون لغوی اعلم رو میگیره تعبدن قوله اون چکار میکنه میپسه. این همون کار که تو فقه میکنیم، رجوع جاهل به عالم و اخذ تعبدی به قول عالم، این تو جاهلی هست. یکی از چیزهایی که این پسر عصبا میشود از ما، من میگودم این فرمول رجوع جاهل به عالم و اخذ تعبدی به عالم فقط مال فقهه، تو سایر علوم دیگه ما اینجوری نداریم. شما رجوع جاهل به عالم میکنی اما اخذ تعبدی به قول عالم نمیکنی، بلکه اگه از اون قول عالم اطمینانی ظاهر حالی اونا به دست بیاد عقص میکنی. آره اینم خیلی ناراحت میشه از اینجا. خب اگر نماز خوندن قومی و بین اون قوم و بین امام به اندازه‌ای بود که دیگه لا یتخطا، یعنی با یه گام نمیشه بری از یک، نه بیشتره، لا یتخطا با یه گام بهش نمیرسی، با خطوه بهش نمیرسی. میگه فلیس ذالک الامام لهم به امامه، اگر شما با یه خطوه به امام نمیرسی او امام شما نیست. مثلا شما اینجا وایسادی اون داره اون ور نماز میخونه، سنی ها میخونن اینجوری، اون فاصله داره، بعد میگه ما چیه، میگه من اخطا کردم به اون، نه اون دیگه امام تو نیست. خب این الان این جمله باشه تا همینجا
ضابطه،
خیلی میگیم آنی ضابطه دیگه، تمام دیگه ضابطه. حالا صبر کن تا آخر وقت بریم معلوم میشه.
نه دارم سوالی
شده ولی بعد من به نظر میداره یه ضابطه دیگه. بعد موانی اصولی تو اگه مثل ما باشه همینجا اگه تمام بشه فوری راحتید بیدید. خب این که ضابطه که داده، پس وقتی ضابطه میدید که تسامح عرفی تو خود اصل قضیه به درد نمیخوره. بعدم در موضوعات چون ما قائل به اطلاق نیستیم، حمله بر فرد متعارف قائلیم، پس خطبه هم باید هم بشه بر خطبه متعارف، میشه قول چندم؟ فعلا یک و دو میره بیرون، هنوز سه و چهار مونده که این خطبه رو بین موقف و موقف داره میگه یا بین مسجد و موقف داره میگه، فعلا این مونده، اما یک و دو رفته کنار فعلا. و این یا صفه منطقه کار به این راحتی نیست، حالا ادامه معلوم میشه. و ای صفن که کان اهله یصلون به صلات امامه، این همه این صفا به یه امام اقتدا کردن، و بین اون اهل و صفی که جلوی اونهاست، ببینید تو جمله قبلی امام و مأموم گفت، حالا بین خود کی میگه؟ صفوف با صف جلوترشون میگه، صف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطا فلیس تلک لهم، اگر مقداری بود بین این دو تا صفا که بگید نمیشن. اینجا یک کلمه قدر داره، این مهمه، چون بعضی اومدن گفتن که خطوه دو تا معنا داره، یه معناش قدمه یتخطا یعنی قدم، یه معناش هم حائله یعنی چیزی بیاد حائل بشه، و گفتن این منظورش بحث حائله. جواهر دوتا جواب داده، گفته اولا از نظر لغوی یتخطا از خطوه، خطوه هم قدمه و این به لحاظ ادبی درست نیست. ثانیاً تو خود روایت میگه قدر، پس داره رو مقدار صحبت میکنه. اگر حتی یتخطا دو معنا داشت، اولا دو معنا نداره، حالا اگرم دو تا معنا داشت اینجا قرینه داریم که اینجا با اصلا مقدار مطرحه، نه با یه قدم پر نشه مقدارش، نه خون الله میگه حائل بشه، حائل بشه، لا یتخطا میگه حائل بشه، نه اینکه حائل نشه. این خلاصه یعنی اینجا معنا کردن جواهر اینو نقل میکنه، هم معناشو به لحاظ ادبی اشکال میکنه که این درست نیست، همینجا کلمه قدر وجود داره که اگه درست هم باشه ادبیان این قرینه میشه. معلوم؟ خب اینم هست. فلیس این امام، این جماعت برای این مأمومین، اون مأمون صف بعدی جماعت نیست، اینم هست. بعد میاد سراغ حائل که الان ما فعلا حائل رو بعدا بحث میکنیم. فان کان بینهم سترتون او جداران، باز فلیست جماعت برای اونها به نمازی الا من کان به هیال الباب. اینو ما بعدا بحث میکنیم که اینو ما حالا تو بحث حائل باید بحث کنیم، ما الان بحثون چون رو اتصال فعلا به این کار نداریم اینو میذاریم بعد. و قال حاضر مقاصیر، این حائل هایی که الان درست شده، دیوار هایی که کشیدن، پرده هایی که درست کردن، اینها لم یکن فی زمان احد من الناس و انما احدث الجبارون، که کنار از معاویه است. بعد حضرت علی رو توی محراب زدن، بعد از اون معاویه اومد شروع کرد کنار محراب دیوار درست کردن که این راه رو مثلا یه نزدش اینا. بعد این اول رو محراب بود، بعد دوباره بین صف اول و صفای بعدی مثلا این چیزا امنیتی میخواستن درست کنن، ولی صف اول هم مثلا خودشون باشن و کس دیگه نباشه. چی؟ الان دیوار نمیکشن او. دیوار نمی تو جماعت که من نیدم، ولی حالا فوقش خیلی میذارن از این. حالا اینا رو بعد ما بحث خواهیم کرد که توری های مشبک آیا اینا حائل محسوب میشه یا نمیشه. داربست که آره داربست، یا حتی بیشتر از داربست مشبک مشبک باشه اینا حائل محسوب میشه، ما اینو بعد بحث میکنیم. اینا ذیل حائله، ما فعلا الان چون بحث رو اتصاله این قسمت روایت رو امروز کار نداریم. بعد لیست لمن سلا خلف این حوائل مقتدیان به صلات من فیا صلاتون، اگر یه همچین حائل های فاصله بشه کسی بره پشت سر این حائل ها قرار بگیره نمازش مقتدی به صلات او محسوب نمیشه. خب میایم این آخرش. و قال ابو جعفر ینبغی، ببین اینجاش نگاه کن، ینبغی ان یکون الصفوف تامتا متواصله بعضها الى بعض لا یکون بین صفین ما لا یتخطا یکون قدر ذلک مسقط جسد الانسان. این پایینش میگه ینبغی، ینبغی زورش در چیه؟ استحبابه. صاحب جواهر و صاحب عربه و اینا به قرینه این ذیل روایت که گفته ینبغی گفتن این قضیه لا یتخطای حکم استحبابیه، مستحبه که فاصله از یه قدم به اصطلاح کمتر باشه، اما ضابطه اتصال نیست. اینه که میگن روایت ضابطه نداره. وقتی که ضابطه اتصال نبود پس صدق عرفی اتصال کافیه. گرفتید حرفشونو؟ از اینجاست، از این ینبغی که اینجا داره. اون بالا داشت لیس به امامه، زورش در اشتراط بود، اما این پایین ینبغی رو که زور در استحباب داره شاهد گرفتن بر و گفتن این استحبابی. خود جوابی رو میگه، یه سری دیگه گفتن این مجمل میشه، یعنی نه ینبغی اظهر میشه نه لیسه، ولی به قول جوار اینم باشه اما حرف خودشون ثابت میشه دوباره، چون باز دوباره وجود ضابطه محرز بگید نمیشه، وقتی که محرز نشد خدمت شما هر صورت دوباره رجوع میشه به عرف و باز ما نمیتونیم این ضابطه اومده ما رو از عرف جدا کرده عوض کرد. لذا اینجا این قضیه مهمه که این ینبغی داره و اونجا لیس لهم داره. تا اینجا معلوم؟
استاد این رو بحث
چه؟ حالا صبر کن صبر نمیگه. تا اینجا فهمیدی؟ خب طبیعتا اون فقه های دیگه ای که این رو چیز نمیدونن عرفی بگید نمیدونن، اینجا باید اون رو معیار قرار بدن دیگه. پس راجع به این ینبغی باید حرفی بزنن. یه گروهشون رو جواهر نقل میکنه که اومدن گفتن اون لیس لهم به امامه نسه، ینبغی حد اکثر ظهور در استحبابه، پس لیس لهم رو نگاه میداریم، ظهور ینبغی رو چیز میکنیم تغییر میدیم که در نتیجه باز میشه ضابطه. تا اینجا معلوم؟ دست دیگری گفتن که اینم حرف قویه، آیه خوینا دارن، میگن اصلا این با اون بالا اصلا تعارض بدوی ندارن که بعد ما بگیم ینبغی ازهره که جواهر میگه که بعد بشه استحباب، یا لیس لهم ازهره که گروه مقابل میگن که بشه ضابطه، یا مجمل میشه هیچ کدوم ازهر نیستن که اگه اینم باشه دوباره میشه حرف جواهرینا نمیشه عرفی. بلکه دو تا بحثه. یه بحث اینه که شما برای این که بخوای جماعت داشته باشی چی باید داشته باشی؟ یه بحث اینه که در جماعت افضل چی؟ اونی که بالا داره میگه شرط صحته، اونی که پایین داره میگه بحث افضلیته. اینا با هم فرق میکنه. اون چطور؟ اون لایتخطای اینجا هم بگید لایتخطای، درست سیدنا؟ جفتش لایتخطای. پس شما چجوری میایی میگی اون چیز مال شرط افضلیت، این مال شرط وجوب؟ میگه یه دکته هست، این پایین داره ان یکون از صفوف و تامتن متواصلتن بعضا الی بعض، صفا به هم وصل باشن، اینو داره. بعد میگه لا یتخطا، این لا یکون و بین الصفین ما لا یتخطا توضیح اون متواصلتن بعضا الی بعض. کی میشه صفا وصل باشن؟ بالاخره اینا تو نماز رکوع سجده که میخوام برن، پس اندازه رکوع و سجده باید فاصله باشه، ولی خودی نمیتونه نماز بخونه، پس این باید باشه. اما اگر از بیشتر از سجده فاصله ای بگید نباشه، اینجا صفوف به هم وصل میشن که وقتی طرف میره سجده متصل به صف جلویه، درسته؟ در نتیجه به قرینه این متواصلتن این لا یتخطا و این مسقط جسد الانسان میشه بین موقف و موقف، میشه بین موقف و موقف. اون لا یتخطای بالا که ینبغی نبود لیس لهم بود، اون دیگه بین موقف و موقف نبود بشه، موقف پایینیه، اون میشه بین مسجد و موقف. دقیقا که چیکار کرد؟ در نتیجه اونی که شد شرط صحت قدم بین مسجد صف قبلی با ایستادن صف بعدی بود، اینی که استحبابیه بین موقف و موقفه، که وقتی بین موقف و موقف باشه وقتی طرف میره سجده دیگه وصله، یعنی وصله، چون دیگه کمتر از این نمیشه. اگه بخواد اندازه سجده هم فاطید خرم امام رضا اینا میری شلوغ میشه، هی میگن آقا بیام بیام، بعد یه سجده که میخوای بری به عسر و حرج میفتی. آره اصلا، آره خیلی به عسر و حرج میفتی. آره من گفتم خوبه عسر و حرج صحت رو از بین نمیبره، ولی این نماز جماعت ها اصلا صحتش تشکیک میشه، آنها الزام رو برمیدیم. علایه ها این فرمایش های خوییه به نظر منم حرف خوبیه، بعد دیگه این مسقط جسد الانسان هم که ادامه همینه مال قضیه فضیلته، ولذا نتیجه این میشه برای صحت نماز ضابطه داده، صحت جماعت. ضابطه چیه؟ اونی که اول روایت. برای فضیلت جماعت هم این پایینیه که ینبغیه. یه مطلب راجع به حائله، یعنی این روایت سه تا مطلب داره، یکی شرط صحت جماعت، یکی شرط فضیلت جماعت، یکی هم قضیه حائله که ها چون ما تو نرسیم روز بحث نکردیم. این هم فرمایششون. حالا دیگه اقوال روشنه، حالا فردا من اقوالو از روشون، یعنی از خود عبارتشون نشونتون میدم که همین استدلال رو، ولی اقوال روشنه. گروهی که اومدن گفتن که این روایت یا این صدرش چیز این ینبغی پایین ازهره و لذا به قرینه اون لیسن باید حمله بر کراهت و اینها بشه، نه بطلان، اون لیسن بشه کراهتی که با این ینبغی جمع بشه، گفتن پس ضابطه برای صحت نداده، معیار میشه بگید عرف. گروهی که گفتن نه این مجمله، ینبغی ازهر نیست، ولی خب اون ورم ازهر نیست، باز وقتی مجمل میشه معیاری احراز نمیشه، باز ملاک میشه عرف، یعنی عرفن فاصله زیاد نباشه در همین. اما گروهی که معتقد شدن که لیس ازهره، یا این که اصلا موضوع این دوتا فرق میکنه، اینجا به قرینه از صفوف و تامتن متواصلتن بعضها الا بعض لا یتخطاییست که با اون اتصال صفوف پشت سر هم بودن صفوف جور در بیاد که میشه بین موقف و موقف، چون بالاخره سجده و رکوع رو نمیخوام برم، لذا به مقدار جسد انسان که باید بتونه سجده شو بره دیگه، سجده و رکوع شو بره. این هست اونی که صدر معیار صحته، اینا طبیعتاً گفتن روایت ضابطه داده، عرف روشن کنار. بعد ضابطه رو چی قرار داده؟ با این توضیح که های خوینا میدن که ما هم از اون درست در میاد، ضابطه میشه بین موقف و مسجد میشه ضابطه صحت، بین موقف و موقف میشه فضیلت، دقت کردید؟ میشه فضیلت. و این قضیه مسقط جسد انسان هم که پایین روایت اومده مال همون مقام فضیلته، شرط دیگری نیست. چون یکی از اجمالای دیگه اینه که گفتن که این مسقط جسد هم با لای و تخطا خودش دوباره مسئله داره، بعد وارد شدن حل کردن که نه معمولا لای و تخطا به اندازه جسد، امام اومده گفته پس باید این قدم رو خیلی بزرگ بگیریم تا این بشه مسقط جسد. آره، چون مسقط جسد یه قدم معمولی بیشتره، لذا گفته معیار قدم بزرگه که از یه متر هم بیشتر میشه، توی فتواش هم خست و یه عده دیگه. اما وقتی این پایینیشون مال فضیلت، اون بالایشون مال لزوم، دیگه نیازی به این قولم پیش نمیاد. این اصل ماجرا، اقوالش هم انشاءالله فردا، پس فردا بریم سراغ بحث حائل که اون قسمت وسطی روایته. یه صلواتی بفرستید.